بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شفزنده‌دار، تاریخ 22 اسفند 1395.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العرقین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در ادله داله بر براءت شرعیه بود، کتاب و سنت بحث شد، رسیدیم به اثبات این مدعا به سیره متشرعه که مرحوم شیخ اعظم قدس سره ادعا فرمودند که سیره متشرعه من اول الاسلام بر این بوده که در مواردی که دلیلی بر حکم، بر حکم واقعی اقامه نمی شد، بعد الفحص براءت جاری می کردن و خودشونو دیگه ملزم به ما یحتمل الوجوب یا ما یحتمل الحرمه نمی دیدن. بلکه ایشون فرمودن که این سیره در ادیان دیگر هم هست و متشرعین به ادیان دیگر هم سیره شون همینه. خب اشکالی که اینجا هست دو اشکال. اشکال اول این است که با توجه به این که گفتیم حکم عقل براءت است در این صورت علی مسلک معروف، یا حکم عقلایی براءت است در این صورت، احراز این که این کار متشرعه به ما هم متشرعه است نه به ما هم عقلا، یا نه به ما هم این که یک سیره عقلایی داره، از باب درک حکم عقلشون نیست و یا از باب اون سیره متخذشون نیست، بلکه از جهت این است که اتخذوه من الشارع، این قابل اثبات نیست با توجه به این. و اشکال دوم این است که حالا سلمنا که این سیره وجود داره، خب سیره متشرعه هم حکمش حکم اجماع، در صورتی اجماع میتونه کاشف از قول معصوم باشه که محتمل المدرک نباشه، مقطوع المدرک، محتمل المدرک نباشه، و الا اعتبار به همون مدرک، یعنی مازاده بر اون چیزی کشف نمیشه. خب در سیره متشرعه هم همینه، اگر ما ببینیم متشرعه بر این سیره هستن اما در مقام آیاتیست، روایاتیست، ادله ایست که محتمل است اونها از همینها این برداشت رو کردن و به خاطر این سیره شون بر این قرار گرفته، بنابراین در این موارد هم اثبات نمی شود. بله یک مطلب هست و اونه که اگر این ادله‌ای که محتمل است اونا به این استناد کرده باشن پیش ما مناقشه داشته باشه، آیا اینجا می توانیم به این مناقشه‌ای که در نزد ما هست اعتماد بکنیم و بگیم این ادله دلالت نداره، و یا اینکه وقتی متشرعه همشون از این حدیث یا از این آیه این برداشت رو کردن، این در حقیقت کاشف است از این که ما داریم اشتباه میکنیم و این یا یه قرینه‌ای همراهش بوده که الان لم یصل الیلا، که اون با توجه به اون قرینه مفادش همینی میشده که الان عمل اینا برش هست، و یا اینکه این کلام دارای همین معناست ولو خفیه علینا و ما الان ذهنمون منتقل نمیشه. اگه واقعا به حساب احتمالات اینجوری میشد، وقتی متشرعه همشون به ما فیهم علما، به ما فیهم ادقا، حالا علما هم نباشن، ادقا، اهل لسان، همه اینجور بفهمن، اونم در اجیال مختلفه و امثار مختلفه و اعثار مختلفه. خب اینجا انسان اطمینان پیدا میکنه که خطا از ناحیه خودش، چون اینا یه امور عقلی اونچنانی نیستش که برداشت از کلام، استظهار از کلام. بله تو امور عقلیه اونجا اجماع حجت نیست، چون در اونجا خطا فراوانه و خیلی اجیال مختلف ممکنه در یه امر نظری خطا کنه. اما در اموری که حسی یا قریب به حسه، خطا همه به حسب حساب احتمالات تحقق پیدا نمیکنه و انسان اطمینان یا قطع پیدا میکنه به عدمش. پس این راه اول، یعنی دلیل اولی که غیر از کتاب و سنت سیره متشرع است. اون حالا میشه چیز آخری که میگه. بیان دوم بلا نه، چون اونجا که میگن محتمل المدرک، اجماع محتمل المدرک مقدون لا یوفی، یعنی الاعتبارو بالمدرک. اگه از مدرک میفهمیم این مطلبی که مجمعین فهمیدن، خب اگه نمیفهمیم، خب مجمعین که معصوم نیستن، خطا کردن، میگیم که این مطلب ثابت نمیشه. کلل اعتبار به مدرکشونه. اینجا هم همین حرف گفته میشه، این الا و استدراک از این ناحیه است که درسته این مطلب. اما اگر فهم اینا موجب بشود که ما کشف بکنیم که این مناقشه که ما داریم در این حدیث میکنیم ناتمامه، در این ادله میکنیم ناتمامه، بله اگه اجماع صغراش ثابت باشه، بله خیلی جا همینطوره، ولی معمولا اجماع ثابت نیست. ولی اگه ثابت باشه که اونا استند و الهازا، خب بله این مطلب فلزا این مطلب قویی است. کسایی که میگن مثلا اعراض مشهور موجب وهن است یا عملشون موجب جبر است، ولی اون که محقق خوب اینا رو قبول نداره، لا جابرون ولا کاسه، اما به حسب حساب احتمالات این یه مطلب تمامیه. اگر واقعا همین حدیث در اجیال مختلفه به دست علما، به دست اهل لسان رسیده، این مطلب ازش نفهمیدن یا اینکه فهمیدن، خب اینا جابر و کاسر میتونه باشه در این موارد. بیان دیگر، دلیل دیگر، استدلال به سیره عقلا و به ذمیمه عدم رد است که عقلای عالم سیرشون بر اینه که اگه مولا حرفش به من یجب و علیه طاعتهو نرسید، اگر نرسید، خب سیره عقلا اینه که اون مولا حق مؤاخذه نداره و اون عبدم استحقاق مؤاخذه نداره. این در بین عقلای عالم وجود داره، ولو بگیم حکم عقل این نیست، فرزند در مولای حقیقی، اما این سیره عقلاییه وجود داره. این سیره هم در مرعا و منظر معصوم علیه السلام بوده، برایت نفرمون مثل بقیه سیره. چطور ما از بقیه سیره هایی که رد نشده باشه کشف حکم شرعی میکنیم؟ مثلا سیره عقلا بر چیه؟ بر عمل به ظواهره، برای کشف مراد گوینده. خب این فی مرعا و من ذر معصوم بوده، رد نفرمود. سیره عقلا اعتماد بر خبر ثقه است، آدمی که معتمد ثقه است، متحرز عن الکذب و از نظر حافظه و ضبط هم متعارفه، این تو عقلا به این حرف این آدم اعتماد میکنه. خب ما ببینیم شارع هم از این رد نکرد، خب اونجا چطور حجیت خبر ثقه رو از این به دست میاریم، حجیت ظواهر رو از این راه به دست میاری؟ اینجا هم حجیت براءت رو از همین راه به دست میاری. پس معلوم چه شارع هم قبول داره و همین قانون رو داره که براءت باشه در این موارد. خب این هم بیان خوبی است، منتها اشکالش اینه که دو اشکال داره. اشکال اول اینه که اونی که تو بنای عقلاست اینه که اگر مولا نه تکلیفش برسه و نه خودش در مقام شک در تکلیفش یک راه حلی رو گفته باشه، اون وقت که میگن حق مؤاخذه نداره. اما اگر خودش گفته هر وقت شک کردی که تکلیف من چیه باید احتیاط بکنی، اونجا دیگه همچه حرفی در عقلا نیست. پس براعتی که به واسطه این راه میخواد ثابت بشه یه براعتی نیستش که مقابل ادله احتیاط باشه، بلکه ادله احتیاط وارده بر او میشه، یعنی این قاعده قبه قبلا به. اشکال دوم این است که خب این مردو از این سیره به ادله احتیاط در نظر اخباری و سیره حجته که مردوعه نباشه، یعنی سیره میتونیم کشف از قول معصوم بکنیم که مردوعه نباشه. اونا قائلن به این که فرضاً هم چی سیره باشه ما ادله احتیاط داریم که ادله احتیاط رد میکنه از این سیره. حالا البته اگه کسی دلالت اون ادله احتیاط رو قبول نکنه خب، اما اگه دلالت رو قبول کرد دیگه نمیتواند. بلکه اگر بعضی از ادله احتیاط رو قبول کنیم اشکال دلالی نداشته باشیم، اشکال سندی داشته باشیم، باز هم گفته می شود همونطور که در بحث سیره تبیین شده وجود روایت ضعیف هم مانع میشه از اخذ به بنای عقلا و سیره. چرا؟ برای اینکه محتمل از شاره رد کرده و این بقایایی از اون رادعه هاست. ما احراز عدم رد نمی کنیم، ما در حجیت سیره احتیاج به چی داریم؟ به امضا و عدم احراز امضا شرع داریم، باید احراز کنیم. با وجود اینا ممکنه اینا نه اینا هم نه رادع باشه و بحثای دیگری که حالا اینجا وجود داره و اون است که آیا با اطلاقات و عمومات سیره رو میشه رد کرد نمیشه رد کرد، اینا دیگه باید در محلش گفته بشه. بلا با بنای عقلا میشه حجیت خبر واد رو اثبات کرد، با بنای عقلا میشود حجیت زوار رو اثبات کرد، با بنای عقلا میشه معاتات رو اثبات کرد. مثل اون رست فرق نمی کنه، اینجا بنای عقلا بر براعت هست، یعنی بر این است که مولا حق مؤاخذه نداره، شاره هم حرفی نزد. اگه رد نکرده باشه از این یعنی اینو قبول دارید، چون اونا عقلا این رو درباره شاره هم اعمال میکنن. هر جا عقلا یه بنایی دارن که اگر شاره سکوت کنه عقلا همون کارشونو در محیط شهر هم پیاده میکنن. بله؟ لزومی نداره ارشاد بشه، برای اینکه اینجور نیست که جاهایی که بنا عقلا وجود داره شارع جعل حکم نتونه بکنه، حتی اونجا که حکم عقل وجود داره، مثل حرمت ظلم، مگه عقل نمیگه ظلم قبیحه؟ خب شارع هم میگه حرام. شارع ظاهر کلامش اینه که داره قانون جعل میکنه، ظاهر حالش اینه که داره قانون میگذرونه. حالا یه قانونایش موافقه با ارتکازات عقلاییه باشه یا موافقه با حکم عقل باشه، این لا به عصبهی. این که هم بکنین کلامش ها رو بر ارشاد، این نیاز داره به قرینه، ولی اصل اولی و اصل هم اینجا معنی ظاهره، نه همینطور که اصل بناگذاری مثل که فبنه علال اکثر تو نماز باشه همینجوری بگو، نه بنای عقلا در اینجور موارد یعنی ظاهر حال شاره و مقنن اینه که داره قانون جل. مثلا اگه مجلس یه قانون رو جل کرد ظاهر نمیگم ارشاد، آقا این نمیگن ارشاد، این قانون مملکته، ظاهرش اینه که این دارن قانون جعل میکنن، ولی اینکه موافق حکم عقلم باش. اینجا وقتی شارع هم میفرماد ظاهر حالش اینه که داره قانون جعل میکنه، مگر یه قرینه ای وجود داشته باشه که اینجا نمیخواد حکم شرعی جعل بکنه، میخواد ارشاد بکنه. مثل چی؟ مثل حرفایی که مثلا در طبابت زده، خب طبابت یه ربطی به تشریع نداره، به شرعیات نداره، اونجا معلومه که داره ارشاد میکنه و اون چیزی که وجود و اون مسئله و مفسده که وجود داره یا اون حکم یا حکمتی که وجود داره، حکمت عقلی یا عقلایی که وجود داره، اونا معلومه که اینجوری هست. انشاءالله یک چند لحظه صبر بفرمایید خواهد آمد در دلیل به این بنای عقلا بود، عقل نبود. و اما دلیل سوم چجور معنی کرد؟
شما در سیر اوغلا گفتید که سیر اوغلا نیکی در مواردی که خود مولا برای حالت شد چیزی تعیین نکرده من اوغلا بریم.
اون اشکال اول بود، اشکال اول اینه که قبول میکنیم همه چی، ولی حرف اوغلا اینه و اون سیره اینه. دوم اینه که حالا اگه از این دقت غمزه این بکنیم این میشه راده. نه به عنوان اصل اولی و ثانوی، نه یعنی حرف اون سیره اصلا در همون اونجور موردیه. بله نباشه
اشکال اول سیره متشد اینجا میاد، یعنی احراز نمی کنیم به ماهم و غلا باشه، شاید به ماهم که آقلون هم داره کنیم.
بله
احراز زهد و غلایی نمی کنیم، شاید به ماهم که عقلشون اینا میگه این کار میکنیم.
بله این هم درسته، البته بنابر کسی که حکم عقل رو نگه مثل آقای سرد نباشه بگه عقل همچه حکمی ندار. و اما دلیل سوم اینه که عقل یحکم و باز و بعد به ذم کل ما حکمه به الهی حکمه به شر قاده ملازمه میگیم پس شعارم همینو میگه. پس یه صغرا داریم، حازام ما یدرکه العقل او یحکم به العقل على اختلاف المسلکین، در این که حکم میکنه یا درک فقط میکنه. پس قبح المؤاخذه یا عدم و جواز المؤاخذه در صورتی که عقل حکمش نرسیده باشه و فهم کرده باشه، این مما یدرکه العقل. بله خوب شما قبول نداری، ولی عقل اکثر علما گفته و مردم گفته که نه. خب میگه اون ادعا اینجوری میکنه که یدرک العقل قبیح اینجا عقاب بلا بیان و کل ما این صغرا کبرا کل ما حکم به العقل یا کل ما حکم به العقل یحکم به الشر. بنابراین عقل براءت رو اثبات میکنه، دلالت میکنه و درک میکنه. کل ما حکم به العقل حکم به شرع میگه، پس شارع هم همینو میگه. پس بنابراین از راه قاعده ملازمه به زمینه این که عقل همچی حرفی رو میزنه اثبات این حکم شرعی رو میکنه. این استدلال هم در ناحیه صغراش کلامه، هم در ناحیه کبراش. اما در ناحیه صغرا که آقا یدرک العقل ذلک و یحکم بهی، این محل اختلاف بین شهید صدر و معروف بین علماست که این بحثش انشاءالله در اثبات براءت عقلیه اونجا بحث میکنیم. پس اولا این مبنی بر این است، این استدلال، ولی مثل شهید صدر یا محقق داماد قدس سرهما اینا که براءت عقلیه رو قبول ندارن و غالب حق الطائع هستن، این صغرا ثابت نیست بلکه خلافش ثابت. و اما از نظر کبرا که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر، این کبرا ثابت نیست و دلیلی نداره. حالا برای اینکه ما به اون غلظتی که مرحوم محقق اصفهانی دارن که ایشون میگه کلا ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع، که ایشون میگه ملازمه هست اما ملازمه بین وجود و عدم حکم شرع است. حالا به بیانی که در محل حادش ایشون داره که خب البته قابل قبول نیست فرمایش ایشون، ولی آنچه که اینجا هست اینه که مد دلیل و علی ذلک، به چه دلیلی هر چی عقل حکم میکنه شارع، به ما انه شارع نه به ما انه عاقل، به ما انه مقنن جز قانونش میاره. بله وقتی حکم عقلی باشه، مدرک عقل باشه، خب عقل همه عقلا که شارع رئیس العقلات عقل العقلات، خب روشنه که اونم همه میگن چه در نظریات چه در مدرکات عقل نظری همه عالم میگن دو تا چهار تا شاره بگه پنج تا شاره بگه سه تا، یا در عقل عملی هم همینجوره مدرکات عقل عملی، عقل میگه عدل خوبه شاره میگه خوبه، عقل میگه ظلم بده شاره میگه بده، به ما انهو عاقلو، اما به ما انهو شارعون و مقننان آیا جد قوانینش اوورده یا نه؟ ممکنه بگیم دلیل نداریم که آورده باشه. به قول شهید صد قدس سره، شارع تارتن اهتمامش به این مطلب مازاد بر این نیست که عقل انسان رو وادار میکنه. خب اینجا میگه وقتی مازاد بر این اهتمام نداره بر این مطلب، خب واگذار میکنه به همون که عقلشون میفهم، لازم نداره بیاد بگه. مثلا شارعی چه چیزایی رو واجب میکنه، لزومی داره عقل هر کسی میگه خب من اینو که انجام بدم مقدمش که لازمه لابد دمه اینه که مقدمه رو انجام بده. شارع واجب کرده نماز خوندن، آدم که تو رخت خواب خوابیده صبح بیدار میشه میبینه وقت نمازه، عقلش میگه چی؟ درک نمیکنه که باید از رخت خواب بلند بشی بری وضو بگیری بیای رو به قبله بری، اینا مقدمات دیگه، اینا لابد دمه. خب شارع هم به ما این که میفهمه این کار احتیاج به این داره از نظر عقلی اونم میگه اینا لابد منه، اما تو قانونش باید بیاره مقدمه واجب واجبه. چه لزومی داره؟ اون میگه عقلش داره درک میکنه. مانعی نیست بیاره بگه مقدمه واجبم واجبه، اما ملزمی ما نداریم، دلیل میخواد. چون کل ما حکمه بلا حکمه به شر، برهانی نداره دلیلی نداره. بله اگه یک جایی مازاده بر اون یا به جهت آخری در نظرش باشه اونجا میتون بیاد بفرمایی. پس بنابراین مجرد این که حکم عقل اینه نمیشه بشه. خب اینجا مشاره میگه خودشون که میفهمن اگه حکمی به اونا نرسید فحص کردن و نائل به اون حکم نشدن، عقلشون خب میگه بهشون که دیگه عقاب نداری، حالا دیگه منم بیام برابر جلب بکنم لزوم میداد اگه بکنه خیلی خب، ولی ما از این راه نمیتونیم کشف بکنیم حتما این کارو کرده. پس بنابراین از راه قادم ملازمه هم نمیشود گفت، چون هم حالا علا نظر بیشتر کبرا اشکال داره که این قاعده تمام نیست، و از نظر عده‌ای صغرا هم اشکال داره که حق و طائعی هستن و نمیگن مدرک عقل عملی در این موارد براعت هست. خب وقتی که دعاییت بیشتر داره ممکنه بر بعضی، اما شارع احتمامش بیش از این نیست. چه الزامی بر شارع است که دعاییت بیشتر بیار؟ مثلا اگر شارع مقدس یه چیز رو حرام بکنه، یک عقاب غلیظ و شدیدی برش بیاره، یک حرفای غلیظ و شدیدی بزنه، مثلا دعاییتش بیشتره، درست؟ اما حال لازم این کارو بکنه؟ نه. بلکه شاید برعکس، درست اون دعویتش بیشتره ولی میخواد بیشتر امتحان کنه، بگه اینا به اندازه یه حرف من که حالا خیلی هم چیز نکرده باشم به حرف من گوش میکنن یا نه. لزومی نداره دعویت اکثر رو بیارد که اگر داشته باشه قرار اهتمام اکثر داشته باشه درسته، ولی ما از کجا ما میدونیم؟ شاید اهتمام اکثر نداره.
در همین برای از این تأمین بیشتری که برای از بنابراین باشه ممکنه با مجرد باشه این تأمین
چرا نشه؟ فرض اینه که عقل داره یحکم دیگه، اونی که فرض کردیم شما یه وقت حق و تائین میشید. عبدی که فهمیده یا نفهمیده، عبدی که فهمیده یا نفهمیده، خب فهمیده. پس وقت عقل که حکم مزنه اینی قطعیه، احکام عقل این نیست که من مزنه پیدا کردم که حکم عقل میشه، احکام عقلی قطعیست درست، یعنی یک در میلیارد هم احتمال خلافشو نمیده. بله استحقاق هم نداره، استحقاق هم نداره، بله استحقاق هم نداره دیگه، یعنی یقین داره یقین داره که استحقاق اقام ندارد. خب شعاره هم میگه دیگه، کفایت میکنه دیگه، حالا من لازمه بیام برایت شرعیم جلب بکنم، چه الزامی داره شعاره؟ اگه بکنه که منته، اگه بکنه که لطف آخره، اما حرف زره اینه که چه الزامی بر این هست که ما بگیم هر جا فهمیدیم حکم عقلینه پس قاده ملازمه داشته باشیم بگیم حکم شرع هم همینه. و یکی از مدارک ما برای استنباط احکام شرعیه همین قاعده باشه که کل محاکمه بلق حکمه به شرع، این رو داریم انکار میکنیم، میگیم نه همچین قاعده ای وجود نداره. نه اینکه میخوایم بگیم هر جا حکم عقل است مثلا محققین حکم شرع دیگه نیست، نه میگیم کاشفی نداریم، این نمیتونه کاشف باشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، پس باید بریم در مقام اثبات ادلهشو ببینیم، کتاب و سنت رو ببینیم، ادله دیگر رو ببینیم که اشاره فرموده یا نفرموده. کدوم جمله؟ از شما هم اومده، شما اصولیون و فقهات کلمات رو گفتید.
ممکنه روایتی بوده؟
نه روایت نیست. خب اینم به خدمت شما عرض شد که این، و یک مطلب دیگری هم اینجا هست که باید محل دقت واقع بشه، این است که اونایی که قائل به قاعده ملازمه هستند مصحب به قاعده ملازمه را سلسله علل میدونن، نه سلسله معالیل احکام. سلسله علل یعنی اون مصالح و مفاسد و مدرکاتی که مدرکات عقل عملی این که باعث جعل احکام میشه، اینا رو بشتیم سلسله علل. مثلا قبح زل، میگن که وقتی عقل درک کرد قبح ظلم را به حد مفسده ملزمه، این مورد قاعده ملازمه است که کشف میکنیم که شارع هم داره جعل حکم میکنه. اما در سلسله معالیل، یعنی بعد از این که فرض ناحکمی هست، حالا اینجا هم عقل میاد یه احکامی داره، یا اطاعت کن، اطاعتش لازمه، عدل و سرپیچی از او قبیح، ظلم حتک، اینا میشه سلسله معالیل، یعنی در رتبه معلول حکم شارع، یعنی بعد از اینکه شارع حکم کرد، حالا بعد از اون عقل ما روی این موضوع که حکم شارع یه احکامی رو داره، و این دیگه مورد قاعده ملازمه نیست. فلذا وجوب اطاعت اوامر مولا حکم عقله، اما از این قشف نمی کنیم که شارع هم میگه اطعنی، یه قانون هم داره اطعنی، گفته سله، گفته صم، فرمونده حجه، فرمونده زکه، فرمونده خمس اموالکه، فلان اینا رو گفته، بعد هم میگه اطعنا رو، قانون دیگری جعل میکنه میگه اته اینا رو که گفته، این نیست. چرا؟ چون اگر بنا باشه این قاعده ملازم اونجا هم باشه، پس باید شارع الی غیر النهایه حد داشته باشه. چون گفته مثلا صله، بعد میگه ات امری به صلات. خب این ات امری به صلات خودش باز ملازم ملازمه که دست ما نیست که بگیم حالا تا اینجا میاریم بعد. اگه ملازمه هست همه جا هست دیگه. خب اون ات امری به صلات خودش یه امریه دیگه. خب پس داره اونم ات امری به اطاعت الصلات. با همینجور و همینجور و همینجور و همینجور. بس تسلسل هم امر محالیست، یعنی معلومه. حالا هم اقلائی نیست که بگیم الی غیر النهایه قانون چهر داره دیگه. در هر موردی که حساب میکنیم الی غیر النهایه این زنجیره میره، اونجور چیزی نیست. پس بنابراین و در ما نهنفی مال سلسله معالیله، یعنی فرضن حکمی داریم، اگه داشته باشیم وظیفه ما چی؟ عقل اینجا چی میگه؟ بله؟ سلسله معالیله. اون یه مثاله که اون در اون تسلسل لازم میاد. اونجا فقط دلیلش نه اون یک دلیلشو گفتیم، یه دلیلش این است که تسلسل لازم. دلیل دیگرش این است که هر چی باعث میشه که اون حکم عقل قبلی رو اطاعت بکنی، همون باید باعث بشه حکم بعدی هم اطاعت بکنی. بس احتیاجی نیست لغوه. یعنی اون سله باید یه عته دیگه بیاد بگه، حالا صرف نظر بکنیم از اون تسلسل، درو؟ خب این سله دوابش برای چی من باید دنبالش بره؟ اگه عقلم میگه که خب حرف مولاست، خب اولی که حرف مولا بود. پس بنابراین به جایی نمیرسی. شما این لغویت لازم، یعنی عقل یستقل و یفهم و یدرک، که به همین که مولا گفت این تمام الملاک هست برای اینکه تو باید اطاعت کنی و اگه نکنی مستحق هست. حالا اگه عقل داره میگه آقا اینجا هم همینطور، میگه آقا عقل داره میگه آقا اینجا تکلیف که به شما نرسید بعد الفحص این استحقاق نداری، و اگر مولا در این ظرف که استحقاق نداری بخواد عقاب کنه ظلمه، و ظلم از مولا قبیحه و انجام نمیده. خب دیگه چه حالت انتظاریه باقی مونده که شارع حالا بیاد در اینجا؟ چه حالت انتظاریه مونده که همین حرف شارع بیاد دوباره بزنه؟ اون حرفش برای چی داره میگه یار؟ ها. پس بنابراین اونا اینجوری میگن، میگن در مرحله مصالح و مفاسد که علله، خب فهمیدیم که مثلا این شیخ فلان مفسده ملزمه رو داره، خب میگیم هرچی مفسده داره مردم همه که نمیفهمن یا دایی ندارن بر انجامش، میگه خب خلاف عقل شد بشه، ولی عقوبت که باشه احتراز میکنن، شورا میاد میگه حرامه و عقاب برش درست میکنه تا اینا که اینا احتراز بکنن. اما دیگه در سلسله معالیل اون حرف نمیاد که در سلسله علله، این هم حرفیست که اینجا زده میشه که اصلا مسبش این نیست. مصب به اونایی که قاعده ملازمه رو قبول دارن، مصبش در سلسله علل است نه در سلسله معالیل است. خب حالا این حرف که گفته میشه و مشهور هم هست در اصول، چون اصول الفقه معالیل که خوندن دیگه اونجا هم همین مباحث هستش که اینا مال سلسله علل نه سلسله معالیل، آیا این قابل تطبیق است این اشکال بر مقام یا نه؟ اینو باید تأمل بکنیم. یه حرف دیگه هم هست که انشاءالله یادم رفت، فردا یادم بیاد، یه حرف دیگه هم اینجا هست عرض کنم. و صلی الله